غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم و علی آبائه الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواح نفداه در هر نقطه از جهان. بسیار شاد و مسرورم از اینکه در خدمت شما هستم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار، کرسی مهدویت، از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این هفته انشالله در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشیار هستیم با موضوع بررسی جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلى الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی. انشاءالله که بحث خوبی رو با موضوع بررسی جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا داشته باشیم. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب همونطور که اشاره فرمودن جناب استاد، بحث ولایت فقیه میتوانیم بگوییم یکی از موضوعات بسیار مهم است در دوره عصر غیبت کبرا، بحثی که خب البته یک مقدار هم ممکن است در موردش حرف و حدیث باشد، یک مقدار ممکن است بحث چالشی باشد و خب باید هم مطرح بشود. ساکت گذاشتن و یا مسکوت گذاشتنش خیلی به صلاح نیست. سوالاتی هست، شبهاتی هست، باید مطرح بشود و پاسخ داده بشه. ابتدا این چنین من مطرح کنم که اساساً پیشینه موضوع ولایت فقیه در به قول معروف جریان شیعی چیه؟ اینکه آیا پیشینه ای دارد، سابقه ای دارد در میان متقدمین، متأخرین؟ آیا این موضوع یک موضوع جدید است، یک موضوع حدیث است صرفا در دهه‌های اخیر و یا پس از بعد از انقلاب اسلامی این موضوع به قول معروف تازه تأسیس شده است، یا نه قبل از اون هم بوده با حالا معانی مختلف با واژه‌های دیگر؟ پیشینش رو بررسی بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از شما. خدمت عزیزانم عرض کنم که خب بحث ولایت فقیه رو باید کاملا به شکل مبنایی ما خدمت عزیزان ارائه بدیم. آیاتی که هست باید بررسی بشه، روایاتی که هست باید بررسی بشه، گفتگو بشه خدمت عزیزانم. حتی این هم باید صحبت بشه که اصلا متولی بحث از ولایت فقیه کدام علمه؟ علم فقه متولی بحث از ولایت فقیه، علم کلام متولی است، فلسفه متولی است. بالاخره این مسئله در کدام ساحت علمی باید بررسی بشه؟ خب اینها بحثای لازمی است که انجام میشه. اما خب با توجه به سوالی که عزیزمون مطرح فرمودند، خوبه که بحثای مبنایی بماند برای جلسات آینده انشاءالله، و یک پیشین شناسی در بین در واقع اندیشه عالمان شیعه داشته باشیم، ببینیم که مسئله ولایت فقیه رو، اون هم ولایت مطلقه، حالا من توضیح خواهم داد که مراد از مطلقه چیست، و بلکه در جلسات آینده انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم، چون برای بعضی ها ایجاد شبهه میکنه، فکر میکنن که این اطلاقی که اینجا آمده به معنای دیکتاتوری است. نه، اینطور نیست، اینا توضیح علمی داره که گاهی بعضی ها به خاطر اغراضی دامن میزنن به شبهات و مسئله رو واژگون جلوه میدن. اینا خب در جای خودش صحبت میکنیم به امید خداوند. اما در دیدگاه عالمان شیعه واقعا چه پیشینه ای داره؟ همون افرادی که سعی میکنن مقابل نظریه ولایت فقیه بایستن همیشه این مسئله رو پمپاژ میکنن که آقا مسئله ولایت فقیه یک چیز مصلحتی است مال بعد انقلاب، و تمام تلاش بر این است که بگوین آقا فلان عالم، فلان فقیه، فلان اندیشمند دینی و شیعی مثلا نظرش کاملا مخالف ولایت فقیه هست. حالا چه برسه بحث ولایت مطلقه فقیه رو. مثلا خیلی رو نظریات جناب شیخ انصاری بعضی ها پافشاری میکنن که بگن آقا شیخ انصاری با اون جلالتش، با اون مقام و عظمتش، ایشون ولایت فقیه رو قبول نکرده. ما امروز سعی میکنیم با این بحث پیشینه شناسی و ردیابی اندیشه ولایت مطلقه فقیه در قاموس اندیشه ای عالمان شیعه به دوستان انشاءالله ما عرض بکنیم که این گونه نیست. شما عالم شیعی پیدا نمی کنید مگر اینکه معتقد به ولایت فقیه باشد، و در بین علمای شیعی، علمای سلف، بزرگان و زعمای شیعه، تقریبا من با اونطوری که در واقع حساب کردم، بررسی کردم، نگاه کردم، بیش از 90% عالمان شیعی تصریح کردن به مطلقه بودن این ولایت. حالا گاهی به لفظ و واژه تصریح شده، گفتن فقیه ولایت مطلقه دارد، سلطان حاکم هر اختیاری در بین مردم دارد، فقیه هم همان اختیار رو داره، به این عنوان گفتن. یا نه، اومدن اون اختیارات رو برشمردن، شمارش کردن، گفتن فقیهی که جامع الشرایط باشد دارای این اختیارات است، 1 تا 10 تا 20 شمردند، که یعنی همه ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی اون انسان مورد نظر ما رو اونجا بیان کردن. من یک بار میگم آقا شما مدیر کل این مجموعه اید، تمام. یک بار نمیگم مدیر کل، میگم آقا شما مسئول این اتاقید، مسئول اون اتاقم هستید، مسئول آن یکی اتاقم هستید، مسئول نمیدونم کل ساختمانم هستید، هی همجوری میشمارم برای شما و کل مجموعه رو من ریز به شما تفویض میکنم. شما میگید خب این که شد همون مدیر کلی این ساختمان. میگم بله. اصلا همینه. خب ما هر دو مدل رو در بین دیدگاه های علمای شیعه داریم. از چه تاریخ شروع بکنیم؟ و من عرض میکنم ما انشاءالله هفته های بعد به امید خداوند میایم روی مبانی هم بررسی میکنیم، صحبت میکنیم، روایاتی که هست، بعد آیاتی که هست، و اینها خب خیلی اهمیت داره که استدلال های عقلی که وجود داره. البته من تو مسئله ولایت فقیه سعی میکنم که از آیات و روایات استفاده کنم. بله. چون وقتی که یک استدلال عقلی شما میارید، اون استدلال عقلی رو بعضی ها بهش مشروعیت نمیبخشن. بله. میگن آقا شما یه استدلال عقلی آوردید، ما هم اتفاقا یه استدلال عقلی خلاف حرف شما میآوریم. اما اگر اون شخص شنونده متشرع باشد و ملتزم به آیات و روایات باشد، بله، برای او آیات و روایات را خواندیم، و بلکه روایاتی که تصریح بر این مسئله دارند ما خواندیم، اون موقع دیگه خلع سلاحه. بله. مگر اینکه بگه من روایات رو قبول ندارم، که اون موقع دیگه بحثمون جداست با او،
به خصوص اینکه برخی مخالفین از این طریق وارد میشن
و بعضی از مخالفین سعی میکنن روایاتی رو پیدا بکنن که بگن بله این روایت حالا دلالت ندارد یا فلان است و فلان است. خب ما هم اگر بخوایم یک بحث عمیقی رو داشته باشیم، باید مستندات ما در واقع مبتنی بر آیات باشد، روایات باشد،
نقلی باشد
و البته عقلی هم باشد، اشکال ندارد. خب این در جای خودش. عالمان شیعه عرض کردیم که اینها معتقد بر ولایت فقیه هستند و اون اختیارات رو قائل شدن. من میخوام از جناب شیخ مفید شروع بکنیم.
بله.
شیخ مفید شخصیتی دارد که هم متکلم بوده و هم فقیه بوده.
بله.
و تو کلامش هم مباحث عقلی را جا میداده و در کلام هم مباحث نقلی جای خودش رو داره. یعنی کسی نیست که یک سویه نگاه کنه به مسائل فقط عقلی باشد یا فقط نقلی باشد یا فقط فقهی باشد. نه، اینطور نیست. ایشون جامع شرایط واقعا یعنی همه زوایا رو ایشون جمع کرده، عقلی بوده، نقلی هم بوده، فرد واقعا فوق‌العاده‌ای بوده. شیخ مفید
طیف‌های مختلف هم معمولا قبول دارن. شیخ
طیف مفید طیف‌های مختلف هم قبولش دارن. من لذا از شیخ مفید شروع می‌کنم و متن ایشان را از روی در واقع کتاب می‌خوانم تا دوستان خواستن آدرس میدن برن نگاه بکنن، مراجعه کنن. لذا من درخواست می‌کنم عزیزان بنویسند، هم نکات رو بنویسن، هم آدرس ها رو بنویسن و مراجعه بکنن. ما به امید خدا هفته های بعد هم حالا یکی دو هفته خدمت عزیزان میرسیم تا این بحث به یک سرانجامی برسه.
قبل از اینکه آغاز بفرمایید این نکته هم حالا متذکر بشن خدمت بینندگان عزیز، شماره های تماس زیرنویس میشه، میتونن تماس بگیرن در مورد هر موضوعی که مطرح شد سوالات خودشون رو مطرح کنند و ان شاء الله پاسخگو خواهند بود جناب استاد.
ببین من چند تا میخوام از مطالب جناب شیخ مفید رو برای عزیزان بخوانم.
بله.
یعنی چند آدرس میخوام بدم با چند تا متن. این چند تا مطلب از شیخ مفید رو کنار هم بچینیم و نتیجه بگیریم.
بله.
و بعد از شیخ مفید سراغ سایر بزرگان و زعمای شیعه خواهیم رفت. شیخ مفید ایشان در واقع برای 336 هجری است دیگه،
قرن 4.
بله. قرن 3 و 4 هست. بله. که بله نزدیک به معصومین و بله. خب مشخصه. خب متن اولی که من از ایشون میخوام بخونم، این متن رو در کتاب المسائل العشره صفحه 106 جلد یکم دوستان میتونن پیگیری بکنن. من ترجمه رو میخونم چون زمان کمه. امروز هم میخوام از علمای زیادی متن بخوانیم، پس بهتره که ترجمه بکنن. حالا دوستان خواستن مراجعه کنن متن عربیش رو هم ببینن. خب در این کتاب ما هست اینجا. ایشون فرمودن که آیا نمیبینی که شیعیان امام زمان داخل پرانتز آوردن فقیهان، کار دعوت به حفظ شرع و ملت را انجام میدهند، همان گونه که دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام میدادند. میگه همونطوری که دعوت پیامبران رو نایبانش انجام میدادن، امروز
بله.
کار شرع رو فقهای شیعه انجام میدن. مثال میزنن، یعنی بس اینا هم نایبان ائمه معصوم میدن در دست غیبت.
بله.
و برای آنان که از محل ظهور پیامبران دور بودند حجت را تمام میکردند و نیازی نبود که پیامبران خود مسافت های طولانی را برای ابلاغ پیام بپیمایند. این کاملا نیابت داشتن از پیامبران، نیابت مطلق تام الاختیار هم داشتن، میرفتن نکات رو مثلا در آن سوی دنیا در تانزانیا مثلا میگفتن که این پیامبر این را فرموده یا این امامی را فرموده. و نیز پس از مرگ پیامبران شماری به عنوان نایب پیامبران مردم را دعوت به پیام پیامبران پیشین میکردند و حجت را بر آنها تمام می‌کردند. میگه این رو شما می‌بینید، می‌دانید که اینجوری هست. بله که پیامبران اوصیایی داشتند.
بله.
خب می‌فرمایند که الان شیعیان جایگاهشون نسبت به امام چیه؟ همین جایگاه نیابتی است، مثل نایبانی که پیامبران داشتن. و این نایبان نیابت تام داشتن، اختیار تمام داشتن. پیامبری در یک منطقه از کره خاکی زندگی می‌کرد، نایبانش به کل منطقه می‌رفتن. گویا همان پیامبر رفته با همان اختیارات، با همان ولایت، با همان حکم. در زمان امام صادق علیه السلام ایشان در مدینه زندگی میکردن.
بله.
آیا ایشان میتونستن به همه جای عالم برن؟ نبود اصلا. آیا مردمان عالم میتونستن همشون بیان با اون شرایط تقیه‌ای امام صادق علیه السلام رو ملاقات کنن، سوال بپرسن؟
بازم خیر.
با این کثرت مردم
مثلا
زمان نمیشه. خب چه کار میکردن اون موقع؟ مردم حکمشون رو چگونه دریافت میکردن؟ مردم چگونه هدایت می شدن به لحاظ تشریعی؟ خب حضرت در همان زمان افرادی رو نایبانی رو، فقهایی رو، مأمور
می‌کردن،
وکلایی
رو،
بله، وکلا بعضی‌ها مالی بودن فقط، خب، اما عام است، وکیل عام است، کار فقهی و ولایتی هم می‌کردن.
بله.
و بعضی‌ها رو امام صادق اصلاً گسیل نمی‌داشت. شخصی می‌آمد در بین شاگردان بود، از اون 4000 شاگرد یاد می‌گرفت و می‌رفت در آن سوی عالم می‌نشست و فتوا می‌داد.
خودش می‌رفت.
و مکرر ما روایت داریم که من بعدها خواهم خواند ان شاءالله. امام صادق بهش میگفتن که آقا شنیدیم یک فقیهی در فلان نقطه مثلا عالم داره فتوا میده. حضرت پرسید که فتواش مبتنی بر روایات ماست یا خلاف آن هست؟ فهمودن که نه مبتنی است. گفت اشکال نداره، بذار بره کار ولایتش رو انجام بده. مثلا آیه نفس برای همینه، برید یاد بگیرید، بیاید انذار بدید، انذار بدید و شما هم انذار رو بپذیرید. یک طرفه که نیست. حالا اینا در جلسه بعد صحبت میکنیم.
بله.
پس این مدل کار رو جناب شیخ مفید در بخش اول گفت. حالا بخش دوم که تصریحاتش بیشتره بخوانیم و دوستان عزیزمون بینندگان خسته نشن از این در واقع متن خوانی های ما، به نظر من میاد که انشالله مفید باشه مطالب.
بله.
متنی رو جناب شیخ مفید در کتاب المقنعه آورده.
بله.
صفحه 675 میفرماید که آنگاه برای اجرای احکامی که در این بابها برشمردیم سلطان عادل یعنی امام معصوم ممکنه نباشه. یعنی ممکنه یه بگه درباره زمانی صحبت بکنیم که زمان حاضر ما هست، اون سلطان عادل داخل پرانتز امام معصوم نیست، حضور ظهور ندارد،
اصل غیبت هست دیگه.
میگه فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و دارای عقل و فضل هستند، آنچه را که سلطان عادل برای مردم سرپرستی می کرد را باید به عهده بگیرند.
باید به عهده.
آن چرا؟ یعنی هر کاری را که آن سلطان عادل داخل پرانتز امام معصوم در عصر غیبت که امام را مردم دسترسی ندارند. حالا غیبت این عصر غیبت باشه، غیبت در زمان امام صادق. غیبت به چه معنا؟ مردم امام را نمی‌بینند، خود تقیه. امام صادق در مدینه نشسته، خب؟
بله.
نوعی غیبت هست دیگه.
بله.
مردم نمیتونن ایشون رو ببینن.
دوران حضرت موسی بن جعفر در
زمان هر زمانی چه امروز عسکریه. باشد، چه زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام باشد، میفرماید هر آن چرا که سلطان عادل بر عهده داشت و مردم دسترسی به آن سلطان عادل داخل پرانتز امام معصوم نداشتن، میگه فقهای شیعه، کدوم فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و دارای عقل و فضل هستند باید به عهده بگیرند و اگر اجرای احکام برای او ممکن نبود گناهی بر عهده‌اش نیست. میگه آقا شما نرید یقه یک فقیه رو در یک زمانی بگیرید بگید آقا الان امام غایبه، تو باید بیا مثلا در فلان مثلا منطقه عربستان عهده‌دار ماست. میگه آقا نه، اجرای احکام ممکن نیست براش، مبسوط الید نیست. اما اگر مبسوط الید بود و شرایط برای فقیه فراهم بود باید چیکار بکنه؟ باید بره اجرای حکم بکنه. و هر آن چرا که، ببین این اطلاق خیلی مهمه، هر آن چرا که امام معصوم بر عهده‌اش است که درباره مردم انجام بده، میفرماید که فقیه عادل شیعه باید انجام بده و میتواند انجام بدهد. این دو تا کار، هم میتواند امکان،
هم وسعت و دامنه،
هم باید انجام بدهد. میگه مگر این که امکانش نباشه، یعنی مبسوط الید نیست، زمان زمان تقیه است، اصلا امام معصوم هم نمیتونه این کار رو انجام بده. امام صادق زمانش خودش امام تقیه، خفقان، جور، ظلم، خودش هم نمیتونه اجرای حکم کنه، خب بر او هم گناه نیست. در ادامه در همین کتاب جناب شیخ مفید صفحه 810 آوردند که و اجرای حدودی که واجب عینی باشد بر فقیهی است که قدرت حاکمه او را بر این کار بگمارد. میگه یه قدرت حاکمی به شکل اومده، مثلا دوره صفویه.
بله.
میان یه فقیهی رو میذاره سر کار، میگه آقا همه اجرای حدود مطلقا به عهده این فقیهه. حالا اگر خود فقیه قدرت حاکمه باشد چی؟ فبه حل مراد
چه بهتر،
اصلا خودش نشسته در برمتنه
که چه بهتر.
بله. و یا در واقع حکومت قومی را به او بسپارند، پس بر او لازم از حدود الهی را اقامه کند و احکام شرعی را تنفیذ و به امر و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار بپردازد. و جهاد با کفار، بره جنگ کنه. خب لازمه جهاد چیست؟ به من بگه آقا تو باید بیای جنگ بکنی، من میگم آقا من زن و بچه من باید بیای. این ولایتی که در این باید در میاد چیه؟ ولایت بر جان هست، ولایت بر جان داره، این میشه ولایت مطلقه فقیه. میگه در این صورت که فقیه میخواد حدود رو انجام بده، میگه حتی جنگ با کفار رو هم میتونه انجام بده، میگه باید انجام بده. خب جنگ با کفار تنهایی که نمیشه، باید یه عده رو مجبور بکنه، بگه آقا آقای شیعه تو من میخوام جنگ با کفار بکنم، تو باید بیای. میگم آقا نه من میام کشته میشم، میگه باید بیای. این باید یعنی چی؟ یعنی ولایت بر نفوس هم داره فقیه، ولایت بر جان هم داره، بایده که اگر نروم گناه کردم. این میشه ولایت مطلق اطلاق در اینجا دیده میشه. اینو کی میگه؟ اینو شیخ مفید میگه. این مال بعد انقلاب
نیست،
مال سال 300 و... خب در ادامه در همون کتاب صفحه 812 در کتاب المقنعه آوردن که هر فقیهی که اهلیت داشته و این توانایی رو از جانب حاکم ستم پیشه یافته است، میگه اصلا آقا حاکم ستم پیشه است، فقیه رو قبول کرده، گفت آقا تو بیا احکام دینی و اینا رو به عهده بگیر، کلا به هر دلیل
واگذار کرده،
میگه در حقیقت او از طرف صاحب الامر که این کار را برای او جایز شمرده بر این کار اجازه پیدا کرده. میگه آقا یک حاکم جائری میاد که آقای فقیه تو بیا این کارها رو انجام بده، و اینم حاکم جائر اصلا هیچ اعتقادی هم به دین نداره، حالا به مصلحتی گفت تو بیا. میگه حواست باشه ها، اینجا این فقیه رو اون حاکم جائر بر مسند نگذاشته، میگه اینو صاحب الامر علیه السلام گذاشته. این یعنی چی؟ یعنی آقا این فقیه چه اون مردم چه اون حاکمان جور بپذیرند او را چه نپذیرند، صاحب الامر علیه السلام او را بر مسند گذاشته است،
نه اون سلطان جائر،
و بر تو اعتقادن واجب است که از او تبعیت بکنی، نه به خاطر اینکه این دوان نماینده اون حاکم جائره، بلکه یک اعتقاده. چرا؟ چون که صاحب الامر او را گمارده است و به او اجازه داده است که امیر حاکم باشد. میگه نه از جانب حاکم غاصب گمراه. میگه اگرچه ظاهرا تو میبینی که بله این حاکم زنگ زده، نامه نوشته، حکمی نوشته برای یک درش. فقیه جامعه شهر گفته آه تو بیا امور دینی کشور رو به عهده بگیر تو همه اموراتش، منم که پادشاه هم فلان. میگه تو ظاهرا میبینی که این امیر گمراهگر فاسد این کارو کرده، میگه نه اینو صاحب الامر این کارو انجام داده. کتاب المقنعه شیخ مفید صفحه 812. ببین چه اعتقاد، حالا یه نکته بعد
ما نشنیده بودیم تو.
بله بله
بنده شخصه.
در همون کتاب در همون صفحه شیخ مفید ادامه میده و نکتهش خیلی جالبه.
بله.
میگه کسی که شایستگیه، میگه اما حواست باشه هر فقیه رو منظورم نیستا، کسی که شایستگی داشته باشد صاحب الامر او را گذاشته است، نه هر کسی دارد. که امامه دارد، لباس دارد، فقه هم خوانده. میگه حاکم فقیه عادل باید باشد، صائنا لنفسه، مطیعا لامر مولا، مخالفا لهوا، بله اینا این باید باشه. خب میفرماید که کسی که شایستگی ولایت را ندارد به خاطر ناآگاهی به احکام شرع یا ناتوانی از انجام کارهای مردم، جایز نیست که مسئولیت ولایتی مردم را بپذیرد، و اگر چنین سمتی را بر عهده بگیرد گناهکار است و از ناحیه صاحب الامر علیه السلام که همه مسئولیت ها و ولایت ها مربوط به اوست اجازه ندارد. خب کدوم فقیه از صاحب الامر که همه ولایت ها را او دارد مجاز به این کار است؟ فقیهی که عادل باشد و با اون شرایط خاص باشد، جامع و شرایط باشد، نه هر فقیهی، و هر کاری که در حوزه ولایت انجام دهد بازخواست می شود. یعنی اگر فضولتن بیاد کاری انجام بده اینجا بازخواسته، چون ایشان هیچ شرایطی نداشته و در قیامت با آن رسیدگی خواهد شد. پس حواسمون باشه وقتی درباره ولایت فقیه صحبت میکنیم، هر فقیهی نیست، فقیهی که جامع و شرایط باشد و او میتواند. و الا ممکن شما بگید آقا بس فقها همشون ولایت دارن، پس من به فلان مرجع مثلا مقلد هستم. بله
مثل تقلید نیست، این
مثل تقلید نیست اصلا. بله ولایت یک مسئله اجتماعی هست،
شجاع باشد، مدبر باشد، یه سری شرایط
و ده ها مورد. حالا من در جلسه بعد به این مسائل مبتنی بر روایات خواهم رسید انشاءالله که بله. کدام فقیه مراد ما هست، که او میتواند ولی بر مردم باشد
و ولی بر دیگر فقها باز
و بر دیگر فقها و این که اصلا ولایتی که ما درباره فقها صحبت میکنیم چه نوع از ولایت است؟ آیا مراد ما این است که فقها اون فقیه، اون فقیهی که ولایت دارد بر همه، او ولایت تکوینی داره؟ نه، ما که قائل به ولایت تکوینی
فقها که نیستیم،
ما معتقد به ولایت تشریعی فقها هستیم، اونم در چه زمان؟ در عصر غیبت. خب ببین، امام معصوم ولایت تکوینی دارد و ولایت تشریعی دارد. من این یه تیکه رو بگم، ما رو جلسه بعد الان بگیم که خب مطلب خام نمونه. فقیه مثل امام نیست، امام ولایت تکوینی دارد و تشریعی دارد. تکوینی یعنی چی؟ یعنی واسطه فیض است بین مردم و خدا. تکوینی یعنی چی؟ یعنی میتواند تصرف در عالم کند، معجزه داشته باشد.
بله.
تشریعی یعنی چی؟ یعنی میتونه قانونگذاری کنه، تفسیر و تبیین دین رو به عهده بگیره، مدیریت اعتباری جامعه رو به دست بگیره، تعلیم و تعلم کنه. 4 تا ساحت داره بحث ولایت تشریعی. اما لازمه اجرای ولایت تشریعی چیست؟ ظهور در بین مردمه. امام وقتی که در بین مردم ظاهر نباشد، چگونه میخواد تعلیم و تعلم مردم به عهده بگیره؟ چطور میخواد پاسخگویی به احکام شرعی بکنه؟ اصلا آقا من یه سوال فقهی دارم، خب میخوام از امام بپرسم. وقتی امام غایب است و ارتباط ظاهری نیست، من از کی باید بپرسم؟ احکام باید معطل بمونه؟ اینجاست که میبینیم دین چقدر هوشمنده. اومده چیکار کرده؟ بله، اومده چیکار کرده؟ اومده برای این عصر افرادی رو آماده کرده، تربیت کرده، اونم نگاهش از زمان حضرت معصومین بوده ها. یعنی مفضلها و زرارها و اینها برای چی اینا اصحاب بودن؟ چی کار میکردن؟ اینا اینجور نبود که همین دنبال امام بیفتن فقط هرچی امام گفت بنویسن. اینا هر کدوم تو منطقه خودشون صاحب فتوا بودن و امام میگفت فلانی تو برو بنشین در مسجد مدینه و فتوا بده،
بحث کن، مناظره،
تو اصلا برو فتوا بده. ببین فتوا یعنی چی؟ فتوا یعنی حرفای ما رو بگو. نه، فتوا این نیست، برو فهم خودتو بگو، فهم خودتو مبتنی بر حرفای ما. اما نمیگفت برو در مسجد مدینه من دوست دارم تو بری روایت خوانی بکنی، برو مثلا کتاب فلان رو به دست بگیر، فقط روایات ما رو بر مردم بخوان. میگه ما دوست داریم همچون تو ایرا. اونم نمیگه فقط تو، میگه همچون تو ایرا، یعنی هر کی مثل توئه، هر کی مثل توئه، این یه قاعده است، هر کی مثل توئه. دوست داریم ببینیم که در مسجد مدینه چیکار میکنه، میشینه فتوا میده. ما اینو دوست داریم، یعنی باب رو باز گذاشته، نگفته فقط شخص تو، میگفته تو و هر کسی مثل تو هست و همچین تویی رو دوست داریم ببینیم که در مسجد مدینه نشسته فتوا میده. فتوا یعنی چی؟ حرف دل بخواهی؟ نه، فتوا یعنی عین حرفای ما رو بگو، از روش بخون. اونم نه، فتوا یعنی برو استنباط کن، فهمت رو بگو.
فقط در مورد امور عبادی هم نیست دیگه،
امور عبادی مطلق دیگه، مطلق هر زمینه فقیه نشسته.
بله.
و مردم مراجعه میکنن. پس این ولایت رو از زمان امام صادق ما میبینیم. حالا از اینا بگذریم، اینا مال بحثای جلسه بعدی است که خیلی بحثای شیرین و جذاب و پردامنه هست. فعلا میخوام امروز ببینیم که علما شیعه چی فرمودن. خب شیخ مفید دیدیم که خب اومد اون اختیارات رو برای فقیه اجازه داد. بعد شیخ مفید بریم سراغ سید مرتضی، بریم سراغ شیخ طوسی و صحبت کنیم. حالا ما در خدمتیم.
اگر اجازه میفرمایید فقط یک میان برنامه ببینید.
بله، در
خدمتیم. بعد از میان برنامه انشالله یک میان برنامه ببینید و مجددا خدمت شما خواهیم رسید.
شکسته زهجر تو ابر دیده بهار در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته در رویای دیدار تو ام بیقرار تو ام مرغ غم زده حالم افتاده پر و بالم با بکن گره از این پای بسته بر روزگار بی حبیب بر روزگار بی حبیب جانا تویی تنها طبیب جانا تویی تنها طبیب یارا در این شهر غریب یارا در این شهر غریب عطری نداره بی تو سیب عطری نداره بی تو سیب بیا برگرد ای ترانه لبها بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی بزن بارون ای خزانه رحمت آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت ای امید زلاله
عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرجمند. خب جناب استاد در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به نظرات جناب شیخ مفید پیرامون حالا موضوع ولایت فقیه و البته خیلی صریح جناب شیخ مطرح کرده بودن، یعنی مواردی رو مطرح کرده بودن که واقعا بنده خودم تا حالا نشنیده بودم که به این صراحت مثلا شیخ مفید در موردش اظهار نظر کرده باشه و فرمودید دیگر فقها هم هستن دیگه. بله بفرمایید در خدمت.
بله خب ببینید من چون زمان کم هست دیگه سعی می‌کنم با توضیحات کمتر که حداقل بتونیم نظر چند عالم شیعه رو بخونیم، چون من از زمان شیخ مفید مطالب رو جمع کردم تا الی یومنا هذا که نظر همه علمای شیعه رو تقریبا بتونیم نگاه بکنیم. جناب سید مرتضی 355 هجری قمری،
بله شاگرد،
بله یه مطلبی رو در کتاب رسائل خودشون رسائل الشریف مرتضی اینجا صفحه 87 و 89 می‌فرمایند. فتولاهم به امرهم فهوه علل حقیقه، حالا عبارتش ترجمه رو بخونم که زمان کمه، می‌فرمایند که در حقیقت فقیه با دستور ائمه ولایت را پذیرفته. کدوم ولایت؟ همون ولایتی که حضرات داشتن دیگه. در حقیقت فقیه با دستور ائمه علیهم السلام ولایت را پذیرفته. فتولاهم به امرهم، میگه این متولی امور شده، ولایت را گرفته به امرهم. خب فهو علی الحقیقه وال من قبلهم، این ولایتش رو از خب و متولیت جانب ائمه و صاحب اختیار به امر آنان است. صریح دیگه از این صریح تر چی مثلا؟ برای همین است که در روایات صحیح آمده است که چنین کسی میتواند حدود را اجرا کند. میگه چرا میتونه حدود اجرا کنه؟ چون ولایت از امام گرفته. دست دزد را ببرد و تمام آن چرا؟ ببینید و تمام آن چرا؟ چون بعضی میگن آقا بله ما که قبول داریم در این حد که فقیه میتونه حدود را اجرا کنه، قضاوت کنه اینا.
بله.
میگه بله دست دزد را هم میتونه قطع بکنه. چطور میتونه کسی دست دزد را قطع کنه؟ دست شوخی نیست، در صورتی که ولایت بر نفوس هم داشته باشد. خب میگه و تمام آن چرا که شرع مقدس خواسته در حوزه ولایتش به اجرا درآورد. در حوزه ولایت میگه تمامی آن چرا که شرع خواسته فقیه میتواند در حوزه ولایتی خودش اجرا بکنه، تمام چیزها. این تمام چیزها رو خود امام هم متولی اون تمام چیزها بود. امام قدرت مطلقه داشت، اطلاق تو اینه، یعنی همه چیز اطلاق، نه اینکه به معنای دیکتاتوری اینا نیست، یعنی همه چیز در دین، هر آن چه دین گفته است که امام خودش به او ملتزم بود، همون همه چیز در دین که مطلق میبینیم فقیه هم در اون ولایت داره. خب این نظر سید مرتضی است دیگه، کتاب رسائل سید مرتضی صفحه 97 رو دوستان ببینن. و واقعا عجیبه که بعضی ها دیگه اینقدر میخوام مقاومت کنم، میگن آقا علما کجا گفتن ولایت مطلقه؟ آقا هم تصریح به واژه ولایت کرده سید مرتضی اینجا، تولاهم به امرهم فلان، و همین که میگه آقا اطلاق میگه، میگه تمامی آن چیزهایی که و کل مقتضت، مقتضت شریعت، هر چیزی که اقتضای شریعت است میگه که فقیه میتونه انجام بده همه چیز. خب سریع بخونیم چند تا. جناب شیخ طوسی 385 هجری قمری، جناب شیخ طوسی سال 385 هجری قمری میفرماید که گاهی
در کدام منبع؟
در کتاب النهایه صفحه 300.
بله.
گاهی امر به معروف و نهی از منکر به عمل نیاز دارد و چاره از ادب کردن بزهکاران به صورت‌های گوناگون ضرب و حبس و جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به کشتن ناگزیر می شود. این همش ولایت نفوس ها، یعنی دیگه آخرین اوج ولایت در ولایت بر نفس دیده میشه. اونجا که امام صادق می فرما که هارون برو داخل تنور، چرا این کار رو میکنه؟ چون ولایت بر نفس ولایت داره. حالا من میگم آقا بکشیدش، چون ولایت بر نفس دارم، فقیه این ولایت رو داره. از کی گرفته؟ مثل امام، امام یا بکشیدش، فقیه هم میگه آقا بکشیدش. چرا؟ چون که او دین را فهمیده و دین به او اجازه داده است که در تمامی ساحت‌هاش دخالت بکنه و ولایت پیدا بکنه. هرگز شارع چنین حقی را به هیچ کسی جز حاکم وقت گمارده شده برای ریاست نداده است. میگه شرع این اختیار رو برای حاکمی که من قبل خودش گمارده فقط به او این اختیار رو میده. چنان که میدانیم داوری و رفع اختلافات بین دو شاکی را ائمه به فقیهان شیعه واگذارده اند. میگه این کار رو، داوری، رفع اختلاف، صدور حکم، دعوا کشتن، همه چیزی که لازم است برای تنبیه بزهکارا، میگه که همش را ائمه معصوم به کی واگذارده؟
به
فقها واگذارده. فقط فوز و ذالک الی فقها شیعتهم. خب سلال دیلمی سال 400 هجری قمری آورده که امامان معصوم علیهم السلام اقامه حدود و اجرای احکام میان مردم را به فقیهان واگذارده اند تا واجبی کنار گذاشته نشود، احکام معطل نمونه در زمان غیبت و از حدود تجاوز نگردد، و همچنین عموم شیعیان را به جهت اجرای این امور به یاری فقها موظف داشته اند. یعنی هم فقیه باید اجرا بکند،
بله،
هم ولایت
دیگران
دارد،
بله،
و هم دیگران باید برای محقق شدن ولایت این فقیه او را یاری کنند، موظفشون کرده. جناب سلار دیلمی دیگه از زعما و اجلای شیعه است دیگه،
بله،
یعنی اسمش وقتی میادن بدنش میلرزه به خاطر جلالت علمی که ایشون داشته. مال سال 400. ابن ادریس هلی 543 هجری قمری. خب جواب سلار در کتاب المراسم العلویه صفحه 264 این رو گفته بودند. ابن ادریس هلی در کتاب از سرائر خودش آورده که جلد 2 صفحه 25 کتاب از سرائر،
بله،
اما حکم در میان مردم و قضاوت میان دو سوی دعوا جز برای کسی که سلطان حق اجازه حکم و قضاوت را به او داده جایز نیست. فقط کسی میتونه که حکم بکنه که از سمت سلطان، یعنی معصوم، اجازه پیدا بکنه، سلطان عادل، و در زمان غیبت سلطان حق داخل فرندز امام معصوم، این کار به فقیهان شیعه واگذار شده است. همان فقیهان امینی که احکام شرعی را از سرچشمه های آن برداشت می کنند. ابن ادریس هلی 543. رفتی به امروز و دیروز و اینا هم
داره
میگه اصلا این ولایت رو اینها. خب ابن حمزه طوسی 556 هجری قمری در کتاب الوسیله الى نیل الفضیله صفحه 209 میگوید که در حال بسته بودن دست امام معصوم، یعنی مبسوط الیزد ید نیست، نمیتونه اجرای احکام بکنه.
بله.
اگر حکومتی به مؤمنان عرضه گردد، حالا امام یا غایب است و مبسوط الید است نمیتونه در ظاهر اجرای حکم کنه، یا در مدینه نشسته.
بله.
در حال
تحلیل
است. میگه اگر حکومتی به مؤمنان عرضه گردد، مؤمنان جمع بشن یه حکومت رو به دست بیارن، مثل حکومت ما.
بله.
سرپرستی چون این حکومتی به عهده فقیهان از شیعیان امامیه است. سرپرستی این حکومت به عهده کیه؟
فقیهان
از شیعیان امامیه است. این یعنی چی؟
اصلا خود سرپرستی باشه ولایت.
بله دیگه، اصلا ولایت دیگه. این همونه. ببین من خدمت شما عرض کنم که فإن عرض حکومت للمؤمنین فی حال انقباض ید الامام فهی الی فقهاء شیعتهم. میگه که اگر حکومتی به مؤمنین داده بشه و این در حالی است که امام مبسوط الید نیست، به خاطر اینکه غایب است یا به خاطر اینکه در مدینه نشسته و مشکلات تقیه اینا داره، میگه که فهیه الی فقهاء شیعتهم. میگه این مسئولیت و این ولایت و این حاکمیت رو کی باید به عهده بگیره؟
فقهاء.
باید فقهاء شیعت به عهده بگیره. خب در کتاب الوسیله صفحه 209 جناب ابن حمزه طوسی آورده. آقای محقق هلی سال 602 در کتاب شرایع الاسلام، که شرایع الاسلام
بله.
یک کتابی است که به نظرم 40 شرح تا به حال داشته.
بله.
40 شرح به نظرم، مثلا خود کتاب جواهری که شرح‌های شرایع الاسلام دیگه. بله. یعنی اولین کتاب مدون فقهی که کولاک کرده انصافا همین بله. کتاب شرایع الاسلام جناب محقق هلی هست که در جلد چهارم صفحه 60 به بحث ولایت فقیه اشاره کرده. آورده است که در ثابت شدن ولایت برای کسی یشترط فی ثبوت الولایه، حالا ترجمه خونم، میگه در ثابت شدن ولایت برای کسی اجازه امام یا کسی که امام مسئولیت را به او واگذارده شرط است. میگه که ثابت شدن ولایت برای کسی اجازه شرط اینجا.
بله.
یعنی من میخوام بگم من ولایت دارم، میگه اجازه امام شرطه. خب و اگر مردم شخصی را قاضی قرار دهند، مردم خودشون بیان کسی را والی خودشون انتخاب بکنند، ولایت او بر امر قضا ثابت نمیشود. همین خودشون بیان مثلا یه شرعی رو پیدا کنن بیارن، و در صورت نبودن امام حکم فقیه شیعه 12 امامی که همه ویژگی های مورد نظر در فتوا را دارا باشد رواست. میگه مردم نمیتونن بر خودشون حاکم تعیین بکنن، داور انتخاب بکنن. اصلا کار حاکم چیه؟ داوریه دیگه.
بله.
کار حاکم داوریه که نظر حقوق به هم بریزه، مدیریت میکنه، مدیریت اقتصادی و غیره و غیره و فلان. خب
بله.
میگه مردم نمیتونن بر خودشون داور انتخاب بکنن، باید امام انتخاب بکنه. میگه خب حالا امام غایب است چه کار بکنیم؟ میگه اینجا فقیه، حکم فقیه شیعه 12 امامی که همه ویژگی ها را دارا است، میگه حکم او رواست. یعنی ولایت از آن چون این شخصی است. علامه هلی 648 هجری قمری آورده است که در کتاب مختلف الشیعه فی احکام شریعه جلد 2 صفحه 239 آورده که با توجه به این که فقیه امین از جانب امام معصوم است، فقیه یک فرد امین است از جانب امام معصوم و او آن را نسب کرده، احکام او مورد تایید است. میگه چون فقیه رو امام نسب کرده، به اسم نسب نکرده، به جایگاه نسب کرده. میگه احکام او مورد تایید بوده و یاری او برای اقامه حدود و صدور حکم بین مردم واجب است. این یک فتوایی برای ما هاست که آقا وقتی که فقیهی امور دین را و جامعه را به عهده گرفت، مخالفت که قطعا حرام است، میگه یاری او واجب است.
واجب است.
این رو کی میگه؟ علامه هلی میگه. مگر کسی علامه هلی رو قبول نداره؟ مگر کسی بله. سید مرتضی رو قبول نداره
بشه
مگر کسی
بله ما فقها بله. هم کلا قبول نداریم
اومدی بحث ما جور دیگری است با او بله. که من صحبت خواهم کرد کسی ممکنه بگه اصلا فقیه رو من قبول ندارم و یک فرد ضد فقاهتی است ما با او دیگه بحث حدیثی خواهیم کرد بحث کلامی خواهیم کرد بله فعلا ما مخاطبمون عزیزانی هستن که عالمان شیعه رو
در این چارچوب
قبول دارن میپذیرن بله. و ما میخوام بگیم آقا شما شیخ مفید رو قبول داری، سید مرتضی رو قبول داری، علامه هلی رو قبول داری، شیخ طوسی رو قبول داری. آقا اینا میگن فقیه جام و شرایط حکمش رواست، تو همه امورات زندگی انسان حکمش رواست، ولایت او اطلاق دارد در همه امور. حالا همه امور به شکل دیکتاتوری مثلا دلش بخواد چیزی بگه نه، ایشون در چارچوب شریعت حکمش رو بر ما میگه، خروج از شریعت فقیه نداره. اصلا فقیه به محض این که خارج از شریعت بخواد حرفی بزنه حکمی بگه اصلا ولایت او ثابت میشه. ما که درباره چنین شخصی صحبت نمی کنیم. فقیهی که در محدوده دین است، فقیهی که خودش رو ملزم به آداب ظاهری و باطنی دین میداند، اینها مورد نظر ماست. خب اینا نظر علامه هلی که بسیار واضح بود. نکته ای رو یک نکته هم دوباره از علامه هلی بخوانم در کتاب همون مختلف شیعه جلد 4 صفحه 463 و این هم جالبه، میگوید که و این دلیل ماست تعطیل حدود به انجام حرام ها و گسترش فساد ها می انجامد. چون بعضی میدونی چی میگن، این آب به شما چه زمان غیبته، اصلا به شما ربطی نداره، بذار اصلا هر چی میخواد بشه. شما مجری احکامید؟ میگه بله فقیه مجری احکام، اینو امام واگذارده و اینم نظر فقها هست دیگه. اما ایشون یه دلیل عقلی اینجا میاره، علامه هلی میگن آقا اصلا ببین بلاز عقلی هم فکر بکنیم، تعطیلی حدود و احکام الهی به انجام حرام ها و گسترش فساد ها می انجامد که بیگمان شارع به آن راضی نیست. خدا هیچ ما دوست نداره که احکام تعطیل بشه و فساد بشه فلان. و حدیث عمر ابن حنزله و مانند آن که دلالت می کند بر روا بودن اجرای حکم برای فقیهان و آن عام است در اقامه حدود و غیر آن. میگه کاملا عام یعنی مطلقه، میگه فقط اقامه حدود از این روایات فهمیده نمیشه. شما بگید آقا امور حسبه و اینا و بگید باشه آقا ما تا این حدش رو قبول داریم، فقیه رو بشه قضاوت کنه، بشه قضاوت کنه بگه آقا این اشتباه کرده اون راست گفته فلان. میگه و اجرای حکم برای فقیهان و آن عام است یعنی مطلق است در اقامه حدود و غیر آن، هر دو رو میگه شامل میشه. و هو عام فی اقامه الحدود و غیرها، هم در اقامه حدود و غیرش میگه عامه. اینو کی میگه؟ اینو علامه هلی میگه. بشنوند عزیزانی که فقها را قبول دارند، علما شیعه را قبول دارند، اما درباره ولایت فقیه میگن آقا کی گفته فقیه ولایت داره؟ خب همون عالم شیعه که کتابشو باز میکنی برای مردم حدیث میخوانی، او میگوید که فقیه ولایت دارد، فقیه جایگاه ولایتی دارد. خب من به نظرم میاد که یه نکته رو، چون زمان چقدر زمان داریم؟
3 دقیقه در حد
من بله. چون زمان کمه بله. من یک نکته رو از شیخ انصاری بخونم.
خوب است که
چون معمولا ایشون رو متهم میکنم یا شیخ انصاری که آقا قبول نکرد در کتاب مثلا مکاسبمون، مکاسبی بله. در حوزه میخوانیم
و گفتن اثبات این نمیدونم سخت‌تر از دست کشیدن بر روی خار است.
من یه چیزی بخوام اصلا شما کیف کنید.
بله
آقا شیخ انصاری مگه یک کتاب مکاسب فقط داره؟
نه.
بعضی ها فقط از بین پیامبرها جرجیس رو انتخاب میکنن، یه دو مکاسب رو. در مکاسب من حق هم میدم به این عزیزان، مطلب زیاد واضح نشده
بله.
اما فقط مگه کتاب مکاسب رو داره شیخ انصاری؟ کتاب القضاء و شهادات شیخ انصاری رو کسی ندیده که اتفاقا بعد از مکاسب نوشته؟ من متن ایشون رو میخونم، کتاب القضاء و شهادات بله. صفحه 48 مال شیخ انصاری است. هر کسی که اهل علم است، اهل کتاب است و اهل کتاب حالا به اون معنا نه، اهل مطالعه و بله، حدیث و فلان هست، باید حتما کتاب القضاء و شهادات شیخ انصاری را خوانده باشد. اینجا ایشون واضح تصریح میکنه به اینکه فقیه ولایتش اطلاق دارد. من ترجمه رو بخونم، دوستان مراجعه کنن کتاب القضاء و شهادات صفحه 48. شیخ انصاری آورده حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و گزاره ها، یعنی تمامی گزاره های شرعی حجت و نافذ است. در تمامی احکام شرعی، احکام شرعی چی هستن؟ جهاد جز احکام شرعی است؟
قطعا هست.
بله. لذا کسی فقیهی نشسته میگه ای مردم شما موظفید بسیج بشید، بله، با فلان حاکم جائر ما بجنگیم. میگه آه جان من، میگه باید، چون حکم من نافذه. شیخ انصاری میگه
که نمونهش هم اتفاقا در همین چند سال اخیر داشتیم دیگه. بله. در خارج از ایران حتی.
بله، در عراق و در جای و مردم تبع کردن. بله. از فقیه اونجا پذیرفتن، ولایتیشون رو پذیرفتن که رفت جانش رو داد و خودش رو شهید دانست و خانواده او پدر خانواده را شهید دانستن. و چه درست بود. بله. حالا ادامش میگه حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و گزاره ها حجت و نافذ است. اینو شیخ انصاری میگه.
بله.
زیرا مقصود از واژه حاکم که در مقبوله عمر ابن حنزله آمده نفوذ حکم او در تمام شؤون و زمینه هاست، تمام شؤون و زمینه ها، و مخصوص امور قضایی نیست. میگه فقط مثل امور قضاوت اینا نیست. میگه چون اونجا از واژه حاکم آمده، من میخوانم حالا متن رویشم. میگه زیرا مقصود از واژه حاکم که در مقبوله عمر ابن حنزله آمده است نفوذ حکم او در تمام شؤون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند آن که سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم برگمارد که از آن چیرگی او بر تمام شؤون مربوط به حکومت چه جزئی و چه کلی استفاده می شود. میگه یعنی فقیه همان سلطانی است که بالای سر مردم حکومت میکنه. میگه و جایگاه او این است که چه در امورات کلی چه در امورات جزئی در تمام شؤون حکمش نافذه. میگه مخصوص امور قضا هم تصریح کردی.
خب.
از این روی امام علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنزله لفظ حکم را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده. نگفته که فقیه را ما بر شما در واقع مثلا حکم او بر شما رواست، فهمیده که ما او را حاکم بر شما قرار دادیم. میگه از این روی امام لفظ حکم را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده و بلکه به جای آن لفظ حاکم را به کار برده است تا عام بودن و روانی حکم او و چیرگی حکم او از این مسئله استفاده بشه. فوق‌العاده است انصافاً. میگه که ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فی موضوعاتها خاصه بالنسبه الى ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق.
بله.
میگه در مقبوله عمر ابن حنزله امام از لفظ حاکم استفاده کرد. هو المتسلط على الاطلاق، میگه ازش اطلاق در میاد، تسلط مطلق در میاد. بله. میگه حاکم رو من عالم و فقیه رو حاکم قرار دادم، میگه ازش اطلاق در میاد، تسلط مطلق. هو المتسلط فهو نظیر قول سلطان لان لاهل البلده. میگه این مانند سلطان است برای اهل بلده خودش.
بله.
که در همه اموراتش، امور شهری و فردی و اجتماعی و همه چیزش رو. بعد یکی جعل تو. بله. بله یک خط دارم دیگه. بله. اگر برای بله دو دقیقه رو دوستان زمان بدن میاد که چرا که فرموده که جعل تو فلانن حاکمن علیکم، این عالم را این فقیه را حاکم بر شما کردم. امام میگه حیثو یا فهم منه تسلطه علی الرعی فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان جزئیا و کلیا. میگه چون گفته که من عالم و فقیه را بر شما در واقع حاکم قرار دادم، میگه تمامی اموراتشون و چی گفت؟ گفت که مخصوص امور قضا نیست، امور حسبه نیست، همه امور رو. دوستان چرا به شیخ انصاری گاهی تهمت میزنن، میگن شیخ انصاری ولایت فقیه رو قبول نکرده چه برسد به مطلقش؟ خب این ظلم در حق یک فقیه هست، بدنام کردن او هست. یک کتاب از ایشون دیدن که اونجا متن شاید زیاد گویا نیست،
ابهام دارد
به هر دلیلی، اما کتاب بعدی او، کتاب القضاء و الشهادات، بخیر مال شیخ انصاریه. ببین چقدر واضح اونجا مسترد بر روایت هم صحبت میکنه و چه تعابیر لطیفی هم به کار برده. و قسلا هازا تمامی علمای شیعه درباره این مسئله نظرشون بین است که ولایت فقیه اطلاق داره.
احسنت.
ببخشید زمان کم بود. واقعا
ببخشید. بله واقعا زمان ما بسیار محدوده، در حد یک ساعت حتی دیگه ما تلفن هم نمیتونیم پاسخگو باشیم و مطالب هم زیاده. تشکر میکنم و انشالله فکر میکنم حالا هفته آینده باز هم در خدمت حضرت عالی باشیم، بحث رو ادامه بدیم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد هوشیار و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. پایان بخش برنامه باشد این دعا که اللهم عجل لوليك الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا